اما آخرین کسی بوده که پسرمو دیده. شاید بتونم ازش بپرسم کجا هستن شهید شده. شاید بشه استخونای خاک شدهشم برگردونم و راحت سرم بذارم زمین و بمیرم.
اون همون موقعش هم میگفت یادش نیست. میگفت فقط شنیده حسن داد کشیده بعدش هم افتاده رو زمین. اصلا نمیدونست که اون مرده بوده یا زنده.
خب خیلی چیزا هست که آدم ممکنه بعدن یادش بیاد. اگه به سعید زنگ زده حتما دلش میخواسته یه حرفی بزنه. برای احوال پرسی که نخواسته با سعید حرف بزنه.
سعید که چیزی نگفت.
خب اگه شمارش رو داره بگو بده خود من به زنگ میزنم.
خیال نکنم، من باش دعوا کردم، اخلاقشو میدونم، کفری میشه شماره رو پاک میکنه.
تو نمیخوای دست از این کینت برداری؟
کدوم کینه ماما؟ من نمیخوام اون دوباره پاش تو زندگی ما باز بشه، اصلا نمیخوام ببینمش.
اما من میخوام ببینمش.
مادر شما نمیدونین چی دارین میگین.
یعنی خیال میکنین چون پیر شدم عقلم از دست
نه ده. اما درک نمیکنم.
منم تو رو درک نمیکنم. اگه کیوان فقط یه نقطه نور کوچیک از گذشته رو به من نشون بده نباید اونو کور کنم.
شما معلم ادبیاتی؟
بله معلم ادبیات بودم. خب حالا منظورت چیه؟
خیلی خوب، من مهندسی خوندم. دنیای من و شما خیلی با هم فرق داره.
خیال میکردم من و تو بچه مشترکی ما انسان بودنه. بذار هر کسی خودش مجازات اون کاری رو که کرده بکشه. تو بی خود خودتو تو دردی که کیوان باید به تنهایی میکشی سهیم کردی. نه بچه ها اومده.
مگه سحر شده؟
نه دو ساعتی مونده، اونا قبل سحر میان که بگن سحر نزدیک.
خب ظرف حلوا و مسقطی رو بدیم من ببرم براشون.
نه نه خودم میبرم، بچه ها شاید تو رو نشنن سر روشون نشن.
باشه من تا دم در براتون میارم.
دست درد نکنم.
خدای بکشا اندو هر غم زده را، خدای به وطن بازگردان هر دور از وطنی با، خدای آزاد کنن از این.
سلام.
سلام.
اجازه هست بشینم؟ من کیوانم، کیوان وجداسپی.
بله چهرهتون متاسفانه هنوز یادمه. بفهمید چه قبرستونه، ملک شخصی که نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، تنزل مستقل دین الان سبحانه و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تشریف میبرید؟
با اجازهتون.
ببخشید رفتم منزلتون، مادرتون گفتن احتمالا گرزار شهدا هستین. منم فقط همین امروز بوشهر هستم، باید حتما میدیدمتون. امروز صبح رسیدیم خونتون ولی متاسفانه شما رو ندیدیم. الان ما مادرتون اومدیم اینجا. مادرتون سر خاکی چند تا از خیشان نزدیکتونه. به من گفتن که شما الان احتمالا سر خاک پدرتون هستین، تا چند دقیقه دیگه میان اینجا.
خیلی خوبه، مادر من برنامه‌اشو با شما هم آیین میکنه.
من ازشون خواهش کردم که با هم بیاد، خودم تنهایی از پس این کار بر نمیومدم. ولی اینجا که رسیدم قوت قلب گرفتم، گفتم خودم میام تنهایی با اتون صحبت میکنم.
چه اومدین حلالیت به طلبی؟
نه اومدم امانتی رو که اساساً پیشم مونده بهتون بدم.
شما خیلی لطف دارین. بعد 33 سال چی باقی مونده که بخواین بدین؟
نه به اندازه کافی خودم رو مجازات کردم.
ولی هنوز دارین نفس میکشین؟
خب بله، چون نمیتونم خودم رو بکشم اگه منظورتون اینه.
آقای ورجسپی چی برای گفتم باقی مونده که الان دوباره سر کلتون پیدا شده؟ میخواین دربارش حرف بزنین ها؟ من فکر کنم ما یه بار صریح و روشن حقیقت رو از دهن شما شنیدیم. شما حسن رو تو جبهه رها کردین. نمیدونم ترسیدین یا شاید فکر کردین یه نفر دیگه هست اون کمکش میکنه، یا احساس کردین بین نجات دادن جون اون و جون خودتون خب باید به فکر خودتون باشین دیگه. من به خاطر این چیزا سرزنشتون نمیکنم، حتی به خاطر دروغی که گفتین، اینکه نمیدونین جنازه حسن دقیقاً کجاست. اما انتظار نداشته باشین خیلی مشتاق دیدن و گپ زدن با شما باشم.
خانم پاکمر، شما یه گزارش ناقصی از اون چه اتفاق افتاده رو از زبون من شنیدید، اونم تو 19 سالگی. الان فقط اومدم بهتون بگم ماجرا چیز دیگه ای بوده.
من چرا باید این داستانو باور کنم که الان دارین حقیقتو میگی؟
تو میخوام اینو بهتون بدم.
این انگشتر حسنه.
بله، همونی که لنگش دستتونه.
خودش بهتون داده؟
نه، اما شب قبل شهید شدنش برام از خاطره این انگشتر گفت. این که پدرتون توی یه سفر به مشهد یه جفت از این انگشتر رو برای شما و حسن آورده و بهتون گفته کلی گشتم تا تونستم یه انگشتر دوقلو پیدا کنم، یه جفت انگشتر فیروزه. بعد داده بود توش اسم دوتایتون رو حک کرده بودند که وقتی از دستتون در میارید بدونید کدوم مال کیه.
حسن اشتباهی انگشتر منو برد.
بهم گفت اشتباه کرده و منتظر بوده برگرده تا انگشتر شما رو بهتون برگرده.
موضوع چیه؟ این انگشتر چطوری رسیده دست شما؟
اول صدای خونپاره اومد، وقتی صدای حسن رو شنیدم برگشتم.
اما شما اون موقع یه حرف دیگه زدین.
برای اینکه ترسیده بودم نمیتونستم بگم.
چیو؟
پس پیکر حسن فقط و فقط دستی سالم موند که این انگشتر توش بود.
یعنی
خونپاره درست خورده بود به اون. من برگشتم اما اون بدنش تیکه تیکه شده بود.
این حرف رو به مادرم هم گفتی؟
نه نتونستم، اما سعید گفت باید به شما بگم و این انگشتر رو بهتون بدم. گفت شاید دونستن این که حسن تو آخرین شب زندگیش شما رو گفته و به یادتون بوده به این که دلش میخواسته این انگشتر رو بهتون برگردونه مهمه.
تو همه این سال تصویر که از شهادتش داشتم این بود که داشته درد میکشیده، شما اونو رها کردی؟
بهتون حق میدم که از من متنفر باشید، هم به خاطر گذشته‌ای که براتون ساختم و هم به خاطر حالا که این ماجرا رو دوباره زنده کردم، ولی باید این امانت رو به دستتون میرسوندم.
واقعا بعد این همه سال برای گفتنش صبر میکردی؟
نه، چندین بار با بچه های تفحص رفتم منطقه، میخواستم غیر از این که انگشتر رو براتون میارم یه چیزی دیگه هم باشه، اما نشد، هیچ نشونی نتونستم پیدا کنم. نمیدونم، یه جا خوندم زمان که میگذره شاید دیگران بتونن اشتباهات ما رو ببخشن اگه خود ما هم از کاری که کردیم نادم و پشیمون باشیم. امیدوارم این اتفاق درباره من بیفته.
مادرم میگه من خود خواهم، شاید راست میگه، اما منم باید به خاطر این همه سال که از شما کینه به دل داشتم بخشیده بشم.
ممنونم که به حرفم گوش دادید.
ممنون که اومدین.
با اجازهتون من مرخص میشم.
سعید امشب میاد بوشهر.
بله میدونم، اما من نمیتونم بمونم. با اجازه.
به سلامت.
شنوندگان محترم رادیو نمایش، به مناسبت روز ملی رادیو یک شنبه 4 اردیبهشت ماه می توانید از ساعت 10 الی 12:30 با شماره 162 تماس بگیرید و مستقیم و بدون واسطه نظرتان را با مدیر رادیو نمایش جناب آقای دکتر محسن سوهانی در میان بگذارید.
به ضیافت نشستیم.
پیام
رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
گفتگو میکنم با آقای محمد باقر نجف آشانی که حوزه فعالیتشون مستندسازی و رسانه است. ایشان در کنار فعالیتی که دارند مسئول مؤسسه خیریه حمایت از اقشار محروم یاریگران هستند و همچنین عضو هیئت مدیره مجمع خیرین حمایت از بیماران صعب العلاج استان تهران.
ما کوچکتر که بودیم، خب یه خانواده بزرگی بودیم، توی فامیل بزرگی بودیم که کسی زندگیش دچار مشکل میشد، یه نقصی پیدا میکرد، بقیه میامدن کمک حالش میشدن، یا مثلا پولی رو جمع میکردن، یه سعی میکردن اگه مشکل معنویه یه جوری مشکل رو حل بکنن. خب یاد میگرفتیم، ما میفهمیدیم که پدر مادر ما دارن یه کار حرکت انسانی انجام میدن، این میمون دیگه، بنانه یه اصل تربیتی میمون. به نظر من همین میشد خودش جرقه‌ای بشه که خودمون در آینده بتونیم دستی رو بگیریم، کمکی بکنیم و این ارزش رو درک کنیم.
حدیث داریم کمک میخوای بکنی، پول بده به پسرت، به دخترت بگو تو کمک کن. یعنی چه؟ یعنی این کمک با فقرا رو به یه نسل دیگه منتقل کن.
خصوص ایتام بیشتر دنبالیم بودیم که ایتامی که معلولن در سراسر کشور هستن یه کمک بکنیم به این عزیزان که به یک مجموعه درمانی که ما معرفی میکنیم تشریف بیارن، اینا اون دوره درمانشون رو بگذرونن و تحت پوشش قرار بگیرن، به دوره توانبخشی براشون بذاریم. این عزیزان حتی از داشتن یه ویلچر محرومن، مثلا یه ویلچری بهشون بدیم، کمکشون بکنیم که در واقع برگردن به شرایط خوب و متعادل زندگیشون. این طرح داره اجرا میشه، یعنی در واقع الان شما اگر معلول یتیمی رو داشته باشید میتونه مراجعه بکنه و در واقع این شخص بیاد و ما اون دوره توانبخشی رو براش بذاریم، کمکش بکنیم، حتی بعدش هم پیگیری بکنیم، یه جایی برسونیم قضیه رو. من یه نکته در خصوص ایتام دارم. اون چه که حضرت علی علیه السلام مد نظرش بوده، تنها خدمات فیزیکی و در واقع مادی به بچه های یتیم نبود. اون چیزی که حضرت علی علیه السلام در واقع مد نظر داشتن، پر کردن خلأ روحی و مشکلات معنوی ایتام بوده. امروز هم اگر ما تو حوزه ایتام فعالیتی داریم، سعی میکنیم استانداردهای لازم برای تربیت یک انسان رو فراهم بکنیم، یعنی یک مجموعه کاملی باشه که از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و حتی تا دانشگاه رفتنش و ازدواجش این رو حمایت کامل بکنن. این نشه که ما مثلا 1000 تا یتیم رو بگیریم ولی ما مثلا 10 تا رو نتونیم توش، ولی ما 100 تا یتیم بگیریم ولی این 100 تا یتیم رو به اون دوره بالغشون رو طی بکنن و حمایت کافی رو تو اومدات لازم ازشون بکنیم. در واقع
ما قلب اون اگه زنگ بزنه با چی کار کنیم؟ چی بگیم بهش؟ قرآن یکی سهر، استغفار سهر، یکی هم دست به سر یتیم کشیدن. یتیم
فکر میکنم ماه مبارک رمضان فقط یه خصوصیت نداره که توش عبادت میشه، تو این ماه اتفاقات بسیاری میفته، یعنی فرصت‌های مناسبی هستش که خیرین جمع میشن و کمک‌های بسیار خوبی میکنن.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 780-310-5 در این پویش شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. به ساعت 12:15 نزدیک میشیم و برنامه تفسیر قرآن رو تقدیمتون میکنیم تا 30 دقیقه پیش رو.
به نام خدا و سلام. ضمن امید به قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، توجه شما را به تفسیر قرآن مجید که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده جلب می کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. الآن سورة بلد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که هستی از اوست و باید از او کمک بخواهیم. دیگران خودشونم محتاجن، همه چیز محتاج است، فقط او بی نیاز است. پس از بی نیاز کمک بخواهیم. او که مرا آفرید، مرا دوست دارد، می تواند کمکم کنه، در کمکی که بر من میکنه منتی نداره. اگرم منت بکشم، حقش اینه که منت او رو بکشم. دیگران سزاوار نیستن که من منت کش اونها باشم. او که بیش از هر کسی به همه موجودات رحم میکنه، سرچشمه همه رقم رحمت هاست. از تمام صفات او کمک میخواهم. بسم الله، کلم الله کلمه ایست که شامل همه صفات خدا میشه، یعنی از همه صفات خدا کمک میخواهم، از قدرتش، از علمش، از حلمش، از رحمش، از همه صفات خدا کمک میخواهم. لا اقسم به هذا البلد، در قرآن سه بار لا اقسم داریم که دو جور معنی کردن. یکی لاشو گفتن زیادیه، لا اقسم، اونی اقسمو. در فارسی هم بگاه میگیم نه والله، میخواییم بگیم والله، میگیم نه والله، یا نگاهی اضافه میکنیم، یا لا زیادیه، یا این که میخواییم بگیم لا اقسمو قسم نمیخورم، اونی نیازی به قسم روشنه. لا اقسمو به هذا البلد، به این شهر قسم، به مکه قسم. و انت حلن به هذا البلد، قسم میخورم به این شهر به خاطر که تو توشی. ارزش مکه وقتی است که تو درش باشی. قسم به مکه و انت حلن، چون تو حلول کردی توش. به مکه قسم که تو در اون هستی. یا و انت حلن یعنی باید ایتور هم بشه، که من قسم نمیخورم به شهری که تو و انت حلن به تو این شهر حلال شده، هر کاری میخوان به جونت میارن، شکنجت میکنن، تهمت بهت میزنن، تو شهری که تو توش حلال شدی، انواع شکنجه ها و اذیت ها، این شهر دیگه قابل قسم نیست. یا و انتحلون به هذا البلد، اینطور هم میشه مناکی که تو در این شهر حلال هست برات هر کاری میکنید، چون بعد از فتح مکه اختیار به خودت، میخوای مردم عفو کن، میخوای که پیغمبر همه رو عفو کرد، میخوای انتقام بگیر. حالا این سه تا معنا گفته شده تو تفسیرها، پس یه بار دیگه سه تا معنا رو میکنم. قسم به مکه چون وجود مقدس تو در اوست، یعنی ارزش مکه به وجود توست، یه معنا. یکی، من قسم نمیخورم به شهری که تو رو در این شهر حلال کردن، هر شکنجه میخوان بر تو وارد میکنن. یکی هم معناش اینه که قسم به مکه و تو در حل هستی، یعنی و انت حلون، یعنی برای تو حلال است هر کاری بکنی در فتح مکه. حالا لا اقسم به هذا البلد و انت حلون به هذا البلد و والدن و ما ولد، قسم به والد، قسم به پدر و فرزندی که پدید آورد، آدم و نسل او، ابراهیم و اسماعیل، به پدر قسم، به پسر قسم. خب چه چی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در کبد آفریدیم. کلمه کبد به معنای سختیه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این انسان در سختیه. به قول امیرالمومنین میفرماید دارون بالبلاء محفوظ، خوشیاش هم سختیه. شما یه مهمونی میخوای بروی، چقدر تو ترافیک مونی، چقدر تو راه میمونی، او صاحب خونه چقدر باید بخره، تمیز کنه، بشوره، بپزه. یعنی حتی اون روزی هم که حالا ما یک تفریح میکنیم، تفریحمونم قاطی انواع دردسر هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لم یقدر علیه احد، انسان خیال میکنه کسی بر او قدرت نداره، هرگز احدی بر او قدرت نداره، فکر میکنیم نمیگیریم با قهر خودمون، تو فکر میکنی آزادی، کسی حرف تو نمیشه. یقول اهلکتم مالا لبدا، لبد پشم متراکمو میگن، مالا لبدا یعنی میگه که اهلک تو مالن لبدا، اموالی رو که انباشته کردم همه رو خراب کردم. میگن این مال عمر بن عبدالبده که میگه چقدر سرمایه رو در راه نابودی اسلام خرج کردم ولی نشد، چقدر بودجه تصفیب کردیم برای براندازی اسلام نشد. اهلک تو مالن لبدا، حیف پولا کردم. قرآن یه آیه داره فرمود که ينفقون اموالهم، پول خرج میکنن، لیسدو عن سبیل الله، پول خرج میکنن جلو را خدا رو ببندن، فسینفقونها، بعدن هم خرج خان کرد، اما فایده نداره، اما فایده نداره، با خدا که نمیشه کشتی گرفت. تو قرآن پر است مواردی که میگه با خدا کشتی نگیرید. زلیخا همه درار بس، هیچ که نفهمه، همه فهمیدن. شاه گفت عکس امام خمینی رو هیچ که چاپ نکنه، هیچ مرجع تقلید به اندازه امام خمینی عکسش چاپ نشد. کربلا رو به شخم بستن که زائر نداشته بشه، قبر حسین محو بشه، جمعیت زوار داره. برادر یوسف و یوسف رو چو انداختن محوش کنن. قرآن گفته کسانی که میخوان نور خدا رو با فوت با دهنشو خاموش کنن، میگه میشه، والله متم نور خدا نورشو بیشتر میکنه، هر چی بیشتر فوت کنید روشنتر میشه. عمرو بن عبدود گفت خیلی پول خرج کردم که اسلامو محو کنم، نشد. با حسرت مار اهلک تو مارن لو ایحسب علم یره احد، گمان میکنه احدی رو ندیده. عرض کنم بزرگ شما که سرزمین ها میتونن دارای قداست باشن. شهر مکه از قدیم مورد احترام بوده، قسم به این بلد، این قسم به مکه، مکه جایگاهی داره، خصوصیات مکه، نماز در مکه، خوابیدن در مکه، طواف در مکه، خودی کعبه مقام خاصی داره، مسجد الحرام مقام خاصی داره، اصلا منطقه حرم چند کیلومتر در چند کیلومتر مقام خاصی داره، مکان مقدس است. تکراری که لا اقسم به هذا البلد و انتحلون به هذا البلد، هذا البلد، هذا البلد، تکرار که شده علامت این که عنایتی، تکرارش به خاطر عظمت و عنایته. ارزش زمین به ارزش ساکنین اون، میگه قسم به کعبه به خاطر که، قسم به این شهر به خاطر که تو دوش هستی، قسم که میخورم میگه به پدر و فرزند قسم، فرق میکنه فرزند دختر باشه یا پسر، پسر دختر فرق نمیکنه. زندگی بشر در متن مشقت ها و سختی ها قرار داره و هر مالی که در مسیر حق صرف نشه باعث حسرت میشه. اهلکت مالا لبدا، انسان تحت سیطره خداست. ایحسب ان لم یقدر علیه احد، فکر میکنی کسی حرف تو نمیشه؟ کسی که محاسبش غلط باشه نتیجهش پوچیه. هی محاسبه می که اقد پول خرج کنیم به این نتیجه میسیم، اقد خرج کنیم به این پولر بدیم به او بره براندازی، این پولر بدیم به او بره توته، همه پولاش که داد بعد قسم بخوره پول دادم و به نتیجه نرسیدم. خب خدای طول به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده فکرمون، پولمون، نیرومون در جای خرج بشه که حسرت نخوریم، پشیمون نشیم، درست فکر کنیم، درست بگیم، درست عمل کنیم. خب تا آیه 7 سوره بلد تمام، بریم سراغ آیه 8 بشنوید.
الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین.
آیا برای انسان یه جفت چشم قرار ندادیم؟ در ساختمون چشم حساب دقت کنیم که خدا چه کرده در چشم. چشم مظهر عاطفه هست، آدم عواطفش رو با چشم اظهار میکنه، نحوه نگاهش. مظهر غضب هست، یعنی گاهی آدم عصبانی شد با چشمش میگه من اتوار ناراحتم. مظهر تعجب هست، گاهی با نگاه میگه عجب، یعنی با همین نگاه هم گاهی میگه تعجبشون احرام میکنه، عاطفه رو نجوم میده، غضبشون شده. مظهر ادب هست، نگاه آرام، رضا گفتن به پدر مادر خیره نگاه نکن، مظهر ادب هست. مظهر زیبایی هست، مظهر عشق هست، یعنی دم عشقشو با چشمش میگه، ادبشو با چشمش میگه، تعجبشو با چشمش میگه، غضبشو با چشمش میگه، عاطفشو با چشمش میگه. رابطه انسان با خارج، چشم بند رابطه انسان با خارج قطع میشه. یه خورده پی بیشتر نیستم، با ای پی آدم رابطه با هستی پیدا می‌کنه، رابطه انسان با خارج. وسیله ارتباط انسان با دیگر انسان ها. وقت چشم چه فایده داره؟ ارزان ترین، یک، بهترین، ساده ترین، عمومی ترین وسیله مبادلات علمی و فرهنگی اجتماعیه. یعنی تبادل فرهنگی، تبادل اجتماعی انسان ارزان ترین، راحت ترین، خیلی هم بی‌قصه است. دست باید بلکه، یک کیلو دو کیلو باید بلکه، چشم نه زحمتیه، ارزون، عمومی، همه جایی. بعد هم گفته علم نجعله عینین، یه جفت چشم دادیم. اگر انسان یه چشم داشت فاصله ها و عمق ها رو تشخیص نمیداد، با یه چشم میبینه، اما این که دوتا هست تخمین مسافت و فاصله و عمق اشیا رو با یه چشم نمیشه دید. چشم چه نقشی در زیبایی داره؟ یعنی اگر شما دهنتو ببندی، گوشتم ببندی، با چشم آدم شناسایی میکنه، اما اگر چشم ببندی دیگه قطع میشه. یعنی برای شناخت، یکی از راه های شناخت افراد همینه، یعنی آدم با چشماش میفهمه این خودشه. یه جنازه اگر پیدا بشه آدم از چشمش راحت تر میتونه بشناسه، تا از گوش نمیشه شناخت، از لب نمیشه شناخت، ولی از چشم میشه شناخت. چشم راه نفوذه، یعنی یه استادی که چشمش تو چشم شاگرد بیفته حرفاش اثر میکنه، اما از راه نوار حرف استادو گوش بدی یا پشت دیوار بشین یا بلنگو گوش بدی، اون نفوذی که انسان با نگاه، یعنی راه نفوذ در دیگرانه. علم نجعل له عینین، یه جفت چشم بده. وقت چشم شما از چی درست شده؟ از پی. پنج رقم حفاظت برای چشم خدا گذاشته. یکی جای چشم تو ته کوچه بنبست، توه تو گذاشته تو کوچه بنبست. دوم چون پی زود خراب میشه با آب نمک قاطی کرده، اشک مشوره. سوم لب در موجه گذاشته، غیر از موجه غلاف گذاشته، پلک. بالای چشم ما ابرو مشکی گذاشته،